ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده صبح بخیر میگیم. با شما و آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. زمان پخش برنامه راز سلامتی است و ما مثل هر روز مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز راز سلامتی به مدت 20 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامک برنامه است و شما عزیزان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اگر علاقمند باشین که برنامه های روزهای گذشته راز سلامتی رو بشنوید و صحبت های کارشناسان خوب برنامه استفاده بکنین، میتونین سریع به سایت ما بزنین parstoday.com/dari. اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که سوء هاضمه یکی از شایع‌ترین مشکلاتی است که در جامعه افغانستان وجود دارد، در جامعه دیگه هم هست، اما به نظر میرسه که به خاطر نوع تغذیه که در داخل افغانستان هست این سوء هاضمه بسیار زیاد هست. ما در برنامه هایی دعوت کردیم از جناب دکتر سید موسر رضا حسینی، فوق تخصص گوارش و متخصص و استاد طب سنتی، و صحبت های بسیار خوبی مطرح شد در ارتباط با سوء هاضمه. در جلسات گذشته که در خدمت های دکتر بودیم، خب تمرکز روی مصرف مایعات بود، ای که چه نکاتی باید رعایت شود، چطور میشه که مصرف مایعات باعث ایجاد سوء هاضمه خواهد شد و برای پیشگیری چه کارهایی باید بکنیم. صرفا در حوزه مایعات صحبت شد که چه کارهایی باید انجام شود که ما دچار سوء هاضمه نشویم. قاعدتا نوع غذا خوردن، غذایی که ما میخوریم و نحوه غذا خوردن و آدابی که در این حوزه وجود داره بسیار مهم هست در پیشگیری از سوء هاضمه، و در واقع اگر رعایت نشود در ایجاد سوء هاضمه میتونه بسیار بسیار مهم باشه. بنا بود که در خدمت جناب دکتر موسر رضا حسینی، کارشناس خوب برنامه، فوق تخصص گوارش و متخصص استاد طب سنتی باشیم در استدیوی برنامه مونتا. خب آقای دکتر بسیار مشغله کاری دارن و ما نتونستیم که متاسفانه در خدمتشان باشیم در استدیو و اینجا حضوری صحبت بکنیم. صحبت های دکتر را ضبط کردیم تلفنی و میخواییم که تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که خب صحبت در این ارتباط هست که غذا خوردن ما چطور میتونه باعث ایجاد سوء هاضمه شود، یا چطور غذا بخوریم که دچار سوء هاضمه نشویم. صحبت های مفصلی داشتن آقای دکتر حسینی در این حوزه. بخش اولش را در این لحظه تقدیم شما میکنیم، بشنوید انشاءالله که استفاده بکنید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، ادامه مبحث سوء هاضمه رو داریم که در جلسه قبل صحبت هایی داشتیم. عرض شد که از علل سوء هاضمه بد خوردن هست که شامل بد آشامیدن و تغذیه بد هست. در مورد آشامیدن جلسه قبل صحبت هایی شد و اما این جلسه تا حدودی به چطوری خوردن و چه غذایی خوردن صحبت میکنیم. اولا اینکه ما کی غذا بخوریم. وقت حقیقی غذا موقعی است که ما میل واقعی به غذا داریم. اینکه یک فردی دائما در هر زمانی چیزی رو بخوره در حالی که غذای قبلی هنوز هضم نشده و از معده خارج نشده، اولا وقتی یک غذایی رو غذای برخورده میشه، چون ماندگاری غذای قبلی به طور متوسط هضم شده، الان یک غذایی وارد میشه که هضم نشده و بنابراین قدمای ما، حکمای ما معتقدن که اون غذا روی غذا خوردن باعث میشه غذای قبلی فاسد بشه و فاسد شدن غذا خودش هم منجر به سوء هاضمه و دردهای معده بعد. امروز این قضیه خیلی شایع هست، میبینیم که خیلی ها یه غذایی میخورن، یک ساعت بعد یه چیز دیگه میخورن، دو ساعت بعد باز یه چیز دیگه مصرف میکنن، در حالی که هنوز غذای قبلی هضم نشده و حتی از معده تخلیه نشده. یک نمونه مشابه اگر بخوایم بگیم، مثل یک کسی است که میخواد غذایی درست بکنه. شما حساب کنیم این غذا یک ساعت روی گاز بوده و بعد از یک ساعت شیرگی توش میزه، یه ساعت بعد به همین شکل شما حساب کنید سر زون چه غذایی میشه. بنابراین در معده هم تقریبا همین حکم داره. اینکه کی اصلا در شروع چه غذا رو شروع کنیم، همون موقعی است که ما واقعا اشتهای واقعی به غذا داریم و احساس گرسنگی داریم. خب وقتی که احساس گرسنگی واقعی هست، سر سفره میشینیم و غذا رو شروع میکنیم. صحبت اینجاست، اگر که اشتهای واقعی اومد تا کی میتونیم به تأخیر بندازیم؟ صحبت اینجاست موقعی که اشتهای واقعی به غذا هست، این اشتهای واقعی باید به تأخیر نیفته تا زمانی که غذا شروع میشه. مثلا صحبت اینه که حد اکثر زمانی که فرد گرسنه میشه تا زمانی که غذا شروع میشه بیشتر از 2 ساعت نگذره، چون خود این تأخیر تغذیه، تأخیر غذا خوردن از زمانی که گرسنگی واقعی وجود داره، خود این منجر به باز سوء هاضمه میشه و مشکلات بعدی ایجاد میشه. غذا رو وقتی که شروع میکنیم چطوری غذا باید خورد؟ البته در طب امروزی هم هست، در طب قدیم هم هست که غذا باید خیلی به با طمأنینه، با جویدن کامل مصرف بشه و خورده بشه. این نباشه که غذا به صورت نجویده، یعنی همینجور خیلی سریع که غالبا در کارمندها دیده میشه، چون دیرشون میشه خون سر کار برن، یه غذای خیلی مختصر به صورت نجویده تونتون غذا رو مصرف کنیم، خود این منجر به سوء هاضمه میشه. بنابراین غذا رو باید با آهستگی و با طمأنینه صرف کرد. از طرفی حرکت بعد از غذا، فعالیت بعد از غذا، کسانی که غذا میخورن و بعد یک فعالیت خوب سنگینی انجام میدن، خود این منجر به این میشه که غذا هضم نامناسب پیدا بکنه. موقعی که ما غذا میخوریم معده شروع میکنه به هضم کردن. هضم کردن نیاز به جریان خون داره. خب جریان خون به سمت معده هدایت میشه. اگر فردی بعد از غذا خوردن شروع به فعالیت بکنه، این فعالیت به سمت اندامها میره و بنابراین جریان خون معکوس میشه، لذا هضم به تأخیر میفته. هضم که به تأخیر میفته، ناخودآگاه خودش منجر به فاسد شدن غذا میشه. البته حرکات آهسته بعد از غذا مانعی نداره. اگر که یک مدتی بعد از اینکه غذا تمام شد یک چند قدمی راه بریم، اشکالی وجود نداره و مانعی نیست. ولی عرض کردیم که حرکتی چند قدمی، ولی ورزش به هیچ وجه. قبل و بعد از غذا خوردن بهتره که حمام نباشه. اگر کسی غذا میخوره حداقل تا 2 ساعت الا 2 ساعت و نیم بعدش باید از رفتن به حمام خودداری کنه، و اگر غذا قبلش حمام رفته حداقل بعد از اینکه از حمام اومدن بیرون این نیم ساعت بعد از اینکه دمای بدن تقریبا دمای متعادل شد غذا خوردن رو شروع بکنه. اینطور نباشه که بلافاصله بعد از اینکه از حمام اومد بیرون یا اینکه بلافاصله بعد از اینکه غذا تموم شد به حمام برن. خب این قضیه منجر به این میشه که خود غذا باز دوباره فاسد بشه. این که در سر سفره خیلی ها و امروز خیلی شایع هم هست بخصوص در مهمانی ها انواع غذاها با غذاهایی که به عبارتی رنگارنگ غذاهای رنگارنگ گذاشته میشه، انواع مختلف گذاشته میشه. ما میدونیم هر غذایی یک هضمی به خصوص خودش داره. هضمی که برای مثلا دارم میگم برنج صرف میشه، مدت زمانی که صرف میشه با هضم و مدت زمانی که برای نان صرف میشه یا برای گوشت صرف میشه یا برای یک چربی صرف میشه یا برای یک میوه و سبزی کاملا متفاوت هست. خوردن غذاهای مختلف، خورشهای مختلف در یک وعده در سر سفره کاملا نامتناسب هست و منجر به این میشه که غذا فاسد میشه، چون غذاها عرض کردیم به خاطر هضم‌های مختلف اون غذایی که هضم طولانی تری داره منجر به نگه داشتن کل غذاها در معده میشه. البته خروج یک مقدار غذا از معده رو ما لحاظ نمی کنیم که در هر زمان خارج میشه، اما کلیت غذاها در معده میمونه و خود این موندن بیش از حد غذاها در معده منجر به فاسد شدن غذا میشه و به دنبال این قضیه جذب غذا هم به کندی صورت میگیره و بنابراین مجموعه همه اینها به سمت سوء هاضمه و دردهای معده برش میره. اما در اینکه غذا با چه دمای خورده بشه، خیلی ها عادت دارن غذا رو به شکل داغ مصرف کنن. غذای داغ اصلا معده رو سست میکنه، معده حسدش از بین میره. صحبت اینه که غذا نباید خیلی داغ باشه و نباید خیلی سرد باشه. وقتی که غذا میخواد هضم بشه به هر حال معده نیاز به حرارتی داره. غذای خیلی سرد منجر به فرو نشوندن اون حرارت میشه. غذای خیلی داغ عرض کردی منجر به حالت سستی و رخوت در معده میشه. هر دوی اینها منجر به سوء هاضمه میشن. بنابراین بهترین حالت اینه که غذایی که خورده میشه دمای کاملا ملایم و تقریبا نزدیک دمای بدن باشه، نه غذای خیلی داغ و نه غذای خیلی سرد. این که غذا از یخچال برداشته بشه و بلافاصله خورده بشه کاملا نامناسب هست و منجر به سوء هاضمه میشه. نوشیدنی ما قبلا عرض کردیم امروزه که بلافاصله بعد از غذا خوردن یا در بین غذا نوشابه های خیلی سرد یا شربت های خیلی سرد خورده میشه. خب این با این صحبت ها و توضیحات که داده شد نشون میده که این قضیه منجر به سوء هاضمه میشه و دردهای معده متعاقبا ایجاد میشه. به دنبال این دردها خب وقتی که ما مراجعه میکنیم به ما میگن اسید معده زیاد شده و داروهای فرو نشوندن و کاهش اسید میدن. در حالی که قضیه این نیست، قضیه اینه که معده ما ضعیف شده به دنبال این نوع خوردنی که ما داریم. فست فود هایی که امروزه بسیار شایع است، فست فود ها ما میدونیم که افزودنی های خیلی زیادی دارن. این افزودنی ها از نیترات ها یا غذاهای مقصود گرفته تا بقیه موادی که به اینها اضافه می کنن. خوردن این غذاها نه این که هضم رو مختل می کنه و سوء هاضمه ایجاد می کنه، بلکه منجر به بیماری های مختلف می شه.
بسیار سپاسگزارم از دکتر صبح حسینی، کارشناس خوب برنامه یه راز سلامتی. بخش اول صحبتشان در واقع ما تقدیم شما کردیم. خبر از اتاق فرمان میگیریم، راه های ارتباطی شما عزیزان اعلام میشه، برمیگردیم باز هم بخش دیگه از صحبت های کارشناس امروز برنامه را تقدیم شما خواهیم کرد.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک به ما.
در ایران 3826.
در افغانستان 0794 71 71 44. ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست هر روز همین ساعت.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی سلامتی و شادکامی و تندرستی داریم برای یکایک شما عزیزان شنونده و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر بخش اول برنامه امروز راز سلامتی را شنیده باشین، ما صحبت‌های جناب دکتر موسر رضا حسینی متخصص محترم گوارش و متخصص و استاد طب سنتی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با سوی هاضمه، که خب در برنامه امروز به صورت خاص در ارتباط با غذا خوردن تغذیه بحث میکنن، اینکه چطور غذا خوردن میتونه باعث ایجاد سوی هاضمه در افراد مختلف شود. بخش دوم این صحبت ها هم آماده پخش هست که در این لحظه دعوت میکنیم که همراه با ما این بخش را بشنوید.
در ادامه اشاره دارم به این قسمت که امروزه تقریبا ثابت شده که این فرسنت ها حتی منجر به سرطان های مختلف از جمله سرطان های گوارشی میشن. بنابراین جایز نیست که این غذاها از قبیل چیپس که به خصوص توی سر سفره ما زیاد میبینیم یا مشابه اونها همراه غذا یا جداگانه استفاده بشه. فرسنت های مثل سوسیس، کالباس یا پیتزا که منجر به هم هضم غذا رو از بین میبرن، هم سوء هاضمه ایجاد میکنن، هم به خاطر مفزودنی های نامناسب بعد از مدتی فرد دچار بیماری های گوناگون میشه. بنده بیماران زیادی دارم که به دلایل شرایط کاریشون مجبور بودن که مثلا یک هفته فقط فست فود بخورن. اینها بعد از یک هفته که به طور مدام هر روز از فست فود استفاده کردند، مراجعهشون به شکل مشکلات پوستی و دردهای معده بود. در حالی که فرد قبل از این هیچ گونه سابقه ای نداشته. این معایر اینه هست که این غذاها بسیار مضر هست برای بدن. تا جایی که امکان داره ما باید بتونیم از این جور غذاها استفاده نکنیم تا انشاءالله سلامتی خودمون در گروه یک تغذیه مناسب داشته باشیم. تقریبا کلیات غذا به همین شکل هست. فرم غذا نسبت به افراد مختلف متفاوت هست که ما اینجا نمیتونیم خیلی توضیح بدیم. مثلا دارم میگم ما غذاهای خشک رو برای کسانی که یک طبع خشکی دارن زیاد توصیه نمی کنیم. از طرفی غذاهایی که رطوبت خیلی زیادی دارن، مثلا مثل شیر یا ماست یا دوغ، برای کسانی که رطوبت خیلی زیادی دارن برای اونها توصیه نمی کنیم. ممکنه یک فرد بگه من رطوبت رو چطوری تشخیص بدم؟ اجازه بدیم در جلسه بعد در خصوص این قضیه توضیح مختصری بدیم که چه غذایی برای افرادی که طبع مختلف دارن میتونه مناسب باشه. به امید موفقیت شما، خداحافظ شما.
خب بخش دوم صحبت‌های جناب دکتر حسینی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. این بحث همچنان ادامه داره با توجه به اهمیتی که داره و خب صحبت‌های بسیار خوبی که جناب دکتر حسینی مطرح کردن. فردا هم با ما همراه باشید در برنامه آینده، باز هم صحبت‌های جناب دکتر حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد در ارتباط با همین بحث سوء هاضمه و نقش غذا خوردن در ایجاد و پیشگیری از سوء هاضمه. بسیار تشکر می‌کنم از دکتر حسینی. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم و با همه شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.